الرحیم. خوش آمد میگم به دوستان عزیز. خیلی خوشوقتم که برای گفتگوهایی که ضروری است و معمولا نادیده گرفته میشه در این فرصت خدمت شما هستم. نکاتی رو طرح میکنم و آمادگی دارم که استفاده کنیم از نظریات شما، دیدگاه‌های شما رو هم بشنویم و اگر سوالی، ابهام یا انتقادی به عرایض بنده داشتید مایلم که بشنوم. اولا چه کار خوبی که دوستانی که نمایندگی های سیاسی از طرف دولت هاشون دارن برای شنیدن و شناختن مبانی فرهنگی کشوری که در او به سر میبرن اقدام کنن. عصر ارتباطات عملا عصر بی ارتباطی شده. رسانه ها زیاد شدن اما صداها درست شنیده نمیشه. هر کسی حرف خودش رو میزنه و هر طور میخواد سخن دیگری رو میشنوه. قابل تحسین اینجور کلاسات. من میخوام کمک کنم به زمینه سازی برای نزدیک شدن بیشتر ذهنها و قلبها به هم. پیش‌داوری های تاریخی به خصوص سیاسی رو موقتا تو این نوع جلسات ببریم به حاشیه و فکر کنیم برای اولین بار داریم با هم دیگه آشنا میشیم. یعنی ما به سابقه روابط ایران با کشورهای مختلف، با انگلیس، فرانسه و کاری نداریم. الان به عنوان چند انسان راجع به ریشه‌یابی علت بخشی از تفاوت‌های فرهنگی که میتونه سیاسی نشه و دوستانه متفکرانه مورد بررسی قرار بگیره. اتفاقاتی در اینجا میفته یا کشورهای اسلامی که برای شما یا هموطنانتون ممکنه قابل هضم نباشه، بعضی کنش ها و واکنش ها. متقابلا یه چیزایی که در اروپا مثلا امر قطعی دانسته میشه اینجا مشکوک، چیزی که اینجا قطعی است اونجا مشکوک. مواردی هم هست که امور قطعی و مشکوک ما مشابه به یکیست. مسائل مختلفی مطرحه. منتها من چون بنام این بود که دوستانم نظرشون پیشنهاد کردم، منم پسندیدم که راجع به مسئله زن و خانواده و اینکه چه سوء تفاهم ها یا چه تفاوت های واقعی وجود داره بین این دو بینش. یکی تفاوت در حتی معنای کلماته، مفهوم فرد، فردگرایی، آزادی، حقوق، حقوق بشر با همه فروعش که اساساً منشأ حقوق بشر کجاست؟ یعنی ما چطوری میتونیم بفهمیم که بشر چه حقوقی دارد و چه حقوقی ندارد؟ با کدام مبنا؟ با کدام مکتب حقوقی؟ تعریفمون از انسان، از مفهوم خوشبختی و بدبختی، از گاهی فهرست بعضی از مفاهیم خوب و بد، خوب و بد چیست در حوزه فلسفه اخلاق. یه تفاوت‌هایی هم در عرصه اپیستمولوژی هست، معرفت شناسی، که ما چند نوع معرفت داریم، کدام انواع معرفت معتبرند و چرا و کدوم ها نیستند. وقت اینا آثار میگذاره تو خروجی ها که تبدیل میشه، وارد صحنه سیاسی میشه، رسانه‌ای میشه و حرف همدیگر رو گاهی نمیفهمیم که منظورش چیه، چرا این حرف رو میزنه، چرا این واکنش رو نشون میده، چرا این تصمیم رو میگیره. من یکی دوتا مثال بزنم. یکی مفهوم فرد و فردگرایی است اندیویژوالیته و مرز بین فردگرایی و خودخواهی، اگویسم. در تفکر اسلامی فردگرایی کاملا پذیرفته است. انسان جدای از جامعه هم میتونه تشخیص بده، هم حقوق فردی داره. ما تک تک به دنیا میایم و تک تک محشور خواهیم شد، گرچه یک حشر جمعی هم خواهیم داشت. یعنی فردیت و جمعیت قابل جمع. فردگرایی در الهیات شیعه و انسانشناسی اسلامی با مسئولیت گره میخوره، یعنی آزادی و مسئولیت جدا از هم تعریف نمیشن. مسئولیت هم علاوه بر مسئولیت در برابر قانون مدنی و جامعه، مسئولیت در برابر خداوند. مفهوم فردگرایی به این معنا که ترکیبی باشه از آزادی و مسئولیت کاملا قابل قبول در طرز فکر اسلامی و به جامعه آزاد روح میبخشه و مثل یک قلبی خون رو به جریان میندازه. ما در نظام‌های مارکسیستی دیدیم، در نظام‌های قبیله‌ای هم اینو دیدیم که فرد تقریبا معنا نداره. افراد که مجموعشون میشه جامعه، تک تک افراد فدای یک اسم موهومی به نام جامعه میشن. یعنی با شعار جمع‌گرایی و کالکتیویسم عملا همه اون جمع یکی یکی قربانی میشن. یعنی همه افراد که اجزای واقعی جمع هستند فدای عنوان انتزاعی و اعتباری جمع و جامعه شده. بنابراین ما حتما فردگرایی اسلامی در الهیات شیعی با این نوع گرایشاتی که فرد رو له میکنه و حذف میکنه نسبتش معلومه. اما با فردگرایی که در نظام سرمایه‌داری و لیبرال هم تعریف میشه نگاه اسلامی مشکل داره، چون اون فردگرایی مرزش با اگویسم و خودخواهی واضح نیست. فردگرایی رو هر شخصی به نفع خودش مصادره میتونه بکنه و بعد اون افرادی که قدرتمندتر و ثروتمندترن اونا میشن فرد واقعی. فقرا محرومین فرد نیستن. نژادهای دیگه غیر از دو سه نژاد انگلوساکسون و جرمن و فرانک و اینا، غیر از اینا بقیه افراد در نژادهای دیگه نیست که فرد محسوب نمیشن. اونا به اندازه اینا مهم نیستن. و حتی بین زن و مرد، یعنی در دموکراسی لیبرال شما میدونید که تا مدت ها زنان حق رأی نداشتن. در قرن 19 زن تا حدودی حق مالکیت پیدا کرد. چیزایی که تا قرن 20 زنان اروپا و غرب براش تلاش میکردن و این حقوق رو به طور رسمی و قانونی نداشتن، اینا اساسا در نهاد حقوقی اسلام از همون ابتدا جزء حقوق زن بود. مثال بزنم، تلاش هایی که برای کسب حقوق زن اونجا صورت گرفت حق مالکیت بود. حق مالکیت زن، این حق خیلی دیر داده شد در اروپا. خب در فرهنگ اسلامی از 1400 سال پیش همون نزول قرآن مالکیت زن کاملا مستقل شناخته شد. للرجال نصیب مما کسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. اساسا حق فعالیت اقتصادی داشتن از ابتدا، حق مالکیت اقتصادی داشتن. زن مستقل از پدر و شوهرش در شریعت اسلام حق فعالیت تجاری داشت. همسر خود پیغمبر اکرم تاجر بین المللی بود، بین شام و روم و جزیره العرب تجارت میکرد. یکی مسئله حق رأیه که خب اینم بحث بود که چرا. ببینید 1400 سال پیش قرآن کریم در آیات متعدد اعلام میکنه که زنان مستقل از مردان خودشون بیان بیعت کنن اگر مایلن. بیعت به معنی رأی موافق بود، یعنی آزادی در انتخاب دین. وقتی با پیامبر بیعت میکردن معنیش این بود که ما آزادانه مستقل از پدر و شوهرمون تصمیم میگیریم که این دین رو انتخاب بکنیم یا نه. و بیعت سیاسی هم در مورد پیامبر داریم، هم در مورد علی بن ابی طالب که شیعه معتقد بعد از پیامبر حق حاکمیت با او بود. مستقلن زنان مستقل از مردان جلسات و جداگانه آمدن و با علی علیه السلام بیعت کردن. یعنی 1400 سال پیش در همون آغاز، او هم در جامعه‌ای که زن حساب نمی‌شد، مثل همه جوامع جهانی حق مالکیت نداشت، حق ارث نداشت، حق سیاسی نداشت، در اون دورانی که دخترانشون رو گاهی زنده به گور می‌کردند، برای اینکه زن منشأ قدرت و ثروت نبود و یک نقطه ضعف تلقی می‌شد، قبائل می‌آمدند دخترها رو می‌بردند. اتفاقی که تو تمام نظام‌های قبیله‌ای در اروپا، آسیا، آفریقا همه جا می‌افتاد، هنوز هم یه جایی هست. در اون شرایط که قرآن در کنار زن و دختر می‌ایسته و از حق حیات و کرامت او دفاع می‌کنه، و بعد بحث از این که او حق انتخاب سیاسی، فعالیت سیاسی داره، او میتونه بیعت بکنه با قدرت و حکومت، میتونه نکنه، مستقل از شوهر و پدرش، حق مالکیت، حق ارث و حقوق اقتصادی. زن در قرآن وظیفه اقتصادی نداره، یعنی نمیشه زن رو استثمار کرد و مجبور کرد به کاری، حتی مجبور به تأمین نیازهای خودش، اما حقوق اقتصادی داره. یعنی هر نوع فعالیت اقتصادی رو مستقل از شوهر و پدر و دیگران میتونه انجام بده. حقوق اقتصادی دارد، وظایف اقتصادی ندارد، برای که یه حمایتی از او بشود برای مسئله مادری. حالا اینجا یک شباهت‌هایی بین اسلام و مسیحیت هست. اشتراکاتی که بین اسلام و مسیحیت هست امروز در نظام حقوقی سکولار در غرب مورد هدف قرار گرفته. یعنی امروز مفهوم خانواده، مفهوم پوشیدگی و برهنگی، شیوه های گوناگون روابط جنسی، اونی که الان در اروپا و امریکا در غرب و از طریق غرب در یک قرن گذشته در جهان گسترش یافت، با کتاب مقدس هم مطلقا سازگار نیست. بخش مهمی از احکامی که میگن احکام اسلامی است و بهش حمله میشه، این احکام قبل از اسلام و قرآن در کتاب مقدس هست. تقریبا ما هیچ حرام و واجب شرعی در قرآن نداریم الا ای که سابقش و ریشش در کتاب مقدس هست، به خصوص عهد عتیق و بخشش در عهد جدید. حالا نماینده محترم واتیکان هم گفتن اینجا تشریف دارن، هستن؟ حضرت هست. ایشون بهتر اشراف دارن که نگاه دین، نگاه قرآن و کتاب مقدس به مفهوم رابطه جنسی، برهنگی، خانواده، همجنسبازی، سخت جنین و از این قبیل مسائل، دیدگاه اسلام و مسیحیت شباهت‌های زیادی با هم داره و با این وضع نظام حقوقی و رسانه‌ای و تبلیغاتی فعلی در غرب سازگار نیست. حالا البته اخیراً من تو اخبار خوندم که جناب پاپ از ازدواج همجنسبازا حمایت کردیشون به عنوان حقوق بشر. من برام خیلی سوال بود که چطور میشه این حرفی که در کتاب مقدس کاملا شدید و محکم در این قضیه موضوع گرفته شده، همینطور که احکام اسلامی مثل حرمتش حرام بودن شراب، حرام بودن روابط جنسی نامشروع، حرام بودن سخت جنینی که الزام پزشکی نداره، اینا خط قرمز همه انبیا بوده. یعنی شخصا تصور نمی کردم یه روزی برسه که رهبران ادیان الهی این خط قرمزهای کتاب مقدس رو یکی یکی عقب نشینی کنن.
البته اهداف خوبی دارن، میخوان همه رو جذب مسیحیت بکنن، جذب دین بکنن. مثل اینکه مثلا برای که کسی ناراحت نشه ما هم بگیم که بیا تو مسجد مثلا قماربازی کنید، روابط نامشروع، مشروبات الکلی، بیاید تو مسجد باز در دامان خداوند مثلا همون کار رو بکنید. خب حالا یکی دیگه از مسائل مبارزات برای حقوق زن در غرب بحث دستمزد زنان بود که زنان دستمزدشون باید به مردان نزدیک بشه. خب شما میدونید قرآن میفرماد که چه مرد چه زن هر مقداری که تلاش کنند دستاورد تلاش اقتصادی خودشون مال خودشون. بنابراین معیار ارزش کاره که چه میکنی و این کار چقدر میارزه برای جامعه. جنسیت اون کسی که کار میکنه هیچ تأثیر نداره. یعنی ما هیچ حکم شرعی نداریم که دستمزد زن باید کمتر از مرد باشه یا بیشتر باشه. اساسا جنسیت در مسئله دستمزد دخالت نداشته. این تلاش طولانی برای که زنان دستمزدشون بیشتر بشه، خیلی کمتر از مردان نباشه، این تلاش انگیزه دینی در اینجا نداشته. البته ممکنه دستمزد زنان در یک جایی کمتر از مردانه، اما نه با استدلال دینی و شرعی. او استدلال کارفرماهاش که تو صاحب کارخونه مثلا بگه که زنا کمتر از مردا کار میکنن یا از این قبیل. خب این دستمزد برای زن و مرد تابع جنسیت نباشه، این از قبل بود در نگاه اسلامی. یعنی کسی اینجا مانع دینی نمیدیده برای این قضیه. مسئله حق رأی همینطور، مسئله حق مالکیت. خب حق مالکیت زن متأهل تو قرن 19 در امریکا و اروپا داده شد، یعنی بیش از 1000 سال بعد از قرآن اولین باری که حق مالکیت به زنان در امریکا داده شده در ایالت نیویورک در قرن 19 نیمه قرن 19 میلادی است که زن متأهل حق داره مالک بشه مستقل از شوهرش. این اولین باری بوده که چون این قانونی در غرب گذاشته شده. خب 1400 سال قبل در قرآن این حق به عنوان حق مسلم زنان داده شده. این حق آموزش زنان سازمان ملل در 14 دسامبر 1960 در اجلاس 11 تازه کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش پرورش رو تصویب کرد. 1960 یعنی 60 سال پیش. یعنی همسن من بنده کودک بودم اون دوران تازه سازمان ملل تصویب کرده که زنان در آموزش حقوق برابر داشته باشن و تبعیض جنسیتی نباشه. خب پیامبر اکرم تعابیر متعدد از این قبیل که طلب علم هر نوع علمی بر مرد و زن واجب است، نه اینکه حق تحصیل دارن بلکه لازمه که تحصیل بکنن. در جامعه جزیره العرب کسانی که با پیامبر اکرم می‌جنگیدن اسیر که می‌شدن، پیامبر می‌فرمود هر کدومتون 10 نفر از مسلمان‌ها رو سواد خواندن و نوشتن یاد بدید آزاد میشه. فرمود که تلاش برای تربیت علمی یک دختر پاداشش 3 برابر پاداش کسی است که برای آموزش یک پسر سرمایه گذاری کنه. یعنی تبعیض به نفع دختر برای رشد علمی و آموزشی، او هم در اون جامعه که این مسئله مطرح نبود. مسئله خشونت، پیامبر اکرم فرمودن زنی که همسر توست همدیگر رو در آغوش میگیرید، نزدیکترین کس به توست، چگونه میتونی خودتو راضی کنی که بزنی؟ هر کس زنان رو بزنه، به کتک بزنه، هر سیلی که میزنه با 70 سیلی مواجه خواهد شد، مجازات بشه اگر خشونت به خرج میزنه. فرمود اگر به شوخی کسی رو یه نیشگونی بگیری یا ضربه‌ای بزنی که سرخ بشه باید دیه بدی، خسارت بدی. اگر کبود بشه اینقدر، اگر سیاه بشه اینقدر، اگر بشکنه اینقدر. پیامبر اکرم فرمود خشونت علیه انسان‌های بیگناه در حد شرک به خداست. چه مشرک بت‌پرست باشی، چه علیه آدم‌های بیگناه خشونت به خرج. درخت‌ها و گیاهان هم خیشاوندان شما هستند. تو تنها نیستی، طبیعت بیجان نداریم، طبیعت بیجان نیست. فرمود به حیوانات حق ندارید فحش بدید. کسی میخواست اسب سریع بره با شلاق تو صورت اسب زد، پیامبر گفتن مگه حق داری تو صورت حیوان شلاق بزنی؟ حیوانات هم خداوند رو تسبیح میگن و عبادت میکنن. دروغ به حیوان نباید بگی. بنده خدایی میخواست گوسفنداش بیان بیرون، نمیامدن. یه مقدار علوفه گرفت جلوی گوسفندا، اومدن بیرون، ولی این علوفه رو بهشون نداد. گفتن که به حیوان دروغ گفتی، به حیوان نشون ندادی این علوفه رو، نگفتی که اگه بیای بیرون اینو بهت میدن. این گوسفندا به تو اعتماد نکردن، نا فکر کردن تو راست میگی، نمیدونستن دروغ گویی. اومدن بیرون بهشون ندادی، به حیوان دروغ میگی، خیانت میکنی به حیوانات، با انسانها چه خواهی کرد؟ فرمود حیوانی رو جلوی حیوان دیگری ذبح نکنید، نکشید. جلوی حیوان چاقو تیز نکنید، حیوان متوجه میشه، رنج میبره. پیامبر فرمود وقتی که کاروانی میاد، اونایی که چند ساعت جلوتر از بقیه میرسن، شهادت اینا رو در هیچ دادگاهی قبول نکنید. شما میتونید حدس بزنید چرا؟ میتونید حدس بزنید چرا؟ سوال دارم میکنم واقعا. این اسبشو تند تازونده، به اسبش رحم نکرده و زودتر آمده. این عادل نیست، و کسی که عادل نیست شهادتش در دادگاه پذیرفته نیست. فرمود حتی حیوانات وحشی تو بیابان یا جنگل اگر میبینید، اگر خطری متوجه شما نیست، حق ندارید اونها رو بکشید. به کودکان سلام میگفت، میگفت هر کس از سفر اسب و آب نده، غذا نده، اول بره خودش غذا بخوره و استراحت کنه، اون رو مسلمان نمیدانیم. مسئله خشونت جنسی، ازدواج اجباری و تحمیلی. پیامبر فرمودن هر کس زنی را مجبور به ازدواج با کسی بکنه که اون زن نمیخواد، راضی نیست، اون ازدواج باطل است. به دختر خانم به ایشون گفت پدر من منو به ازدواج یه آقایی در آورده، من نمیخوام. پیامبر فرمودن نه، اگر تو نمیخوای پدرت سر نداره تو رو مجبور کنه، با هر کسی که خودت میخوای ازدواج کن. امروز آمار خشونت جنسی در دنیا مال خود امریکاست. مدینه فاضله سرمایه‌داری لیبرال، این جامعه نمونه، بیشترین خشونت و تجاوز، بیشترین کودک آزاری ها صورت میگیره با اینکه کاملا آزادن همه. امروز در غرب چیزی به نام حرام، سکس حرام وجود نداره دیگه. ازدواج همجنس تو کلیسا، ازدواج با حیوانات، این دیگه خیلی جالبه. تو هر فرهنگی نمیفته این اتفاقات، تو یک فرهنگ خاصی این اتفاقات میفته. نمیخوام انتقاد از غرب بکنم یا دفاع از مسلمان، میخوام ببینیم کجاها سوء تفاهم به وجود میاد. یعنی در اون فرهنگ مثبت تلقی میشه، اینجا منفی. یه اتفاقات اینجا میفته اینا مثبت، اونجا میشه منفی. یک اتفاقاتی هست هم اونجا منفی هم اینجا، یه سری اتفاقات هم اونجا مثبت هم اینجا. ما اینا رو باید بتونیم تفکیک کنیم. جلسه ای به دیپلماتای خودمون ایرانی ها گفتم ما حق ندارید سفارت خونه ها بشینید و کار تلفن چی رو انجام بدید. با فرهنگ اون کشورها کاملا آشنا، سمپاتی پیدا کنید تا بتونید حرف بزنید. بیشتر درگیری ها و جنگ های دنیا منشأش سوء تفاهمه، همدیگر رو نمیشناسن، هر چیزی یک تفسیر دیگه ای میشه. مثلا ببینید الان در نظام ازدواج خانواده در غرب، اینجا هم تبلیغ میکنه، میگه یعنی یک دختر 17 ساله مثلا که دانشجو هم هست، این کودکه، این نباید ازدواج کنه. بعد تو مدارس های اسکول و راهنمایی و ابتدایی، چون میدونین روابط جنسی هست، لوازم بهداشتی که بچه ها ایدز نگیرن، مریض نشن، آبستن نشن، آماری که رسما اعلام میشه که آمار خیلی بالایی از زنانی که قبل از ازدواج چند بار سقط جنین میکنن، دختران نوجوانی که چند بار سقط جنین میکنن. چرا این روابط تشویق میشه اما ازدواج تقبیح میشه؟ یعنی دختر 17 ساله رو میگه کودک، ولی کودکی که تو مدرسه راهنماییه و بسیاریشون خواسته یا ناخواسته مورد تعرض جنسی تجاوز. خب یه آمارایی که از بعضی کشورهای غربی منتشر میشه که رقمای بسیار بالا، درصدهای خیلی بالا پسر و دختر میگن مورد تعرض قرار میگیرن و نمیتونن به کسی هم شکایت بکنن. اینا توی تفکر دینی قابل درک نیست. حالا اینا نمونه های متعددیه. من یک فیلمی از خیابون های لندن دیدم، این مال حدود 90 سال پیشه، اولین باره که دوربین سینما رو آوردن، دوربین فیلم برداری وسط خیابون لندن گذاشتن، تقریبا تمام خانوم ها با حجاب هن. نمیدونم خود شما ها اینو فیلم رو حتما دیدید میدونید، نداشتید من بهتون میدم، کمتر از 100 سال پیشه تمام خانوم ها حجاب دارن. حالا بعد 90 یا 100 سال چه اتفاقی افتاده که وزارت تنهایی تشکیل میده؟ یعنی خانواده ها متلاشی، برهنگی گسترش پیدا میکنه، تمایل به ازدواج نیست و همه تنها هستن و این با وزارت خونه و وزیر حل نمیشه. چرا ما تنها میشیم؟ چون عشق، وفاداری، صبر، تحمل مشکلات، همه اینا رو کنار میذاریم. چرا؟ حالا برمیگردم به همون مرز خودخواهی و فردگرایی. فردگرایی اگر به معنای خود افسار گسیختگی من است که هر کسی فقط به فکر لذت خودش باشد، حقوق و اضافه حقوق انسان بگیم ولی از تکلیف و وظیفه انسان باش صحبت نکن، آزادی بدون مسئولیت، معلومه که اثری از اخلاق نمیمونه، معلومه که بحث حقوق بشر شعاری و تصنعی میشه. اگر فردگرایی با مسئولیت باشه، با تعهد، حتما یک جامعه اخلاقی خوبی به وجود میاد ولو به طور نسبی. اما اگر درست معنا نشد و هر کسی فردگرایی، یعنی هر کسی به فکر خودش، وقت نه فقط اخلاق و مذهب و خانواده بلکه قانون و خود دموکراسی هم هدف قرار میگیره. چون هر شخصی ممکنه بگه من برای چی باید تابع دیگران، تابع اکثریت باشم؟ یکی دیگه از آثار این نگاه نسبیگرای افراطیست به مقوله اخلاق، درست و نادرست. ما میفهمیم که بسیاری از مفاهیم هستن که مطلق نیستن، نسبی هم تابع شرایط، موقعیت ها، فرهنگ ها، اما فهم این مسئله مشکله که بگی هیچ امر مطلقی وجود ندارد. اینکه هیچ امر مطلقی وجود ندارد، سکولاریزاسیون یعنی قداست زدائی، یعنی هیچ امر مقدسی وجود ندارد. ما هیچ باید و نباید نه به نام مذهب نه به نام اخلاق نمیبریم، مگر باید و نبایدهایی که خودمون بخوایم. فروید یه مقاله‌ای داره، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، میگه چگونه انسان 3 بار ضربه خورد. حالا جالبه که اون بار سومش خودش بود. باز از جاهایی که یه مقداری به لحاظ کلامی و الهیاتی تفاوت پیش میاد اینجاست. میگه اولین ضربه رو کوپرنیک و گالیله زدن، چون مسیحیت معتقد بود، پاپ کلیسا معتقد بود که خداوند عالم را ثابت و بدون حرکت و تحول آفریده، زمین مرکز آسمان هاست. وقتی که معلوم شد اینطور نیست، نه زمین ثابت است نه زمین مرکز است، کل الهیات، کلیسا و مسیحیت اولین ضربه رو خورده. حالا جالبه، شما میدونید حتما کوپرنیک و گالیله کتاب بالینیشون آثار ابوریحان بیرونی، ابن هیثم و بوعلی و سایر منجمین و ستاره شناسان و زمین شناسان مسلمان بود. من سوالم اینه چجوریه که این حرفها قرنها قبل از کوپرنیک و گالیله در جهان اسلام گفته شده و دانشمندانش صله و هدیه گرفتن؟ این یک امر غیر دینی تلقی نشده، ولی در جهان مسیحی اینا کفر تلقی شد. دادگاه های تفتیش عقاید، محاکمه، که چرا میگی ستاره ها اینجوری هست، زمین اینجوریه؟ خب این هر دو تا دین ابراهیمی هست، چی میشه اینجوری؟ یه سوال دیگه، شما میدونید قانون علیت که از طریق ارسطو و امثال اینایی که از جهان اسلام ترجمه شد رفت به غرب، این قانون علت و معلول که در اروپای مسیحی به عنوان کفر مطرح شد، چون گفتن علت و معلول یعنی کنار زدن خداوند، در حالی که در جهان اسلام یکی از برهانهای اثبات خدا همین قانون علت و معلول بود. چجوری میشه که از قانون علت و معلول در شیمی، فیزیک، در عالم و در فلسفه در جهان اسلام اینا میشه فلسفه اثبات خدا و دین، اونجا عکسش میشه؟ اینم یک تفاوته. ضربه بعدی رو داروین زده، اینا رو فروید میگه. فروید میگه که ضربه دوم رو داروین زد با کتاب اصل انواع، که این مکانیزم طبیعی، فرایندهای طبیعی است و تازه شماها حیوان بودید بعدن شدید آدم و توجیه کاملا طبیعی داره، با اینکه داروین ملحد نبود، کافر نبود، خدا را قبول داشت و میگفت این نظریه با خدا باوری منافاتی ندارد، الهیاتمون رو باید تغییر بدیم. که حالا من راجع به داروین و داروینیسم فیلسوفان مسلمان بحث رو کردن که کجاهاش با دینداری هیچ منافاتی نداره، قابل پذیرشه، و کجاش که منافات احیانا اگر دارد اشکال فلسفی داره و جواب داره. ضربه سوم به خود فروید زده. خب تا اون موقع روانشناسی هنر زیستن و کنار آمدن با مقوله رشد بود، رشد شخصی، چیزی که بهش میگه شخصیت، یعنی زندگی درست و غلط معنیدار بود به معنی اینکه دنبال فضیلت هستی یا رذیلت. نصیحت بود، کلیساها همچنان مشتریان خودشو داشت، مذهب بود، اخلاق بود، خانواده بود، اجمالاً چون تفکر مسیحی هنوز حذف نشده بود، به حاشیه نرفته بود، روح انسان رو قبول داشت یک مسیحی و معتقد بود مثل مسلمان ها که با عمل صالح و فضیلت اخلاقی میشه این روح رو رشد داد، و اگر تسلیم همه شهوت ها و خشونت هات بشی از خدا و از انسانیت خودت فاصله گرفتی. رضا خانواده، مدرسه، کلیسا، همه اینا در همین مسیر بود، از خانواده دفاع میکرد. فروید گفت من کشف کردم که اونی که تو ذهن شماست همونی نیست که شما از اون آگاه هستید، یه بخش مهمش ناخودآگاهه، و اون خود، اون من شما، من انسان تو خونه خودش هم ارباب نیست. خب این معنیش اینه که شما آدم ها که تا حالا فکر میکردید میتونید موجوداتی اخلاقی باشید و مذهبی باشید نیستید، شما تابع غریزه و به ویژه جنسیت هستید، و چیزی به نام خودآگاهی اخلاقی و ایمان مذهبی مستقل از این غرایز وجود نداره. نسبی‌گرایی هی تشدید شد. بعد نوبت مارکس شد. مارکس هم در کتاب کاپیتال، سرمایه، گفت نه مشیت الهی نه اراده انسانی، هیچ کدام. اتاق فرمان تاریخ در دست قوانین جبری مادی طبقاتی است. بالاتنتون تابع پایین تنتونه، نه فرهنگ، نه هنر، نه فلسفه، نه اخلاق، نه مذهب، هیچ کدوم از اینا واقعیت ندارن و اینا همه روبنا و تابع هستن. و شما فکر میکنید دارید تصمیم میگیرید، انسان، شما آدم ها تصمیم نمیگیرید، تاریخ داره تصمیم میگیره، قولی به نام تاریخ. یه تصویری تولستوی داره از ناپلئون که میگه این سوار عرابه تاریخ در او حمله به روسیه، یه ریسمان هایی دستشه، فکر میکنه اینا افسار اسب عرابه است، در حالی که این ریسمان ها به اسب عرابه وصل نیست، تو هیچ نقشی نداری. خب حالا شما ملاحظه کنید، فرویدیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم، فیلسوفان لیبرال میگن انسان مجبور به جبر غریزه است. هیوم میگه عقل بر غریزه حکومت نمی کند، نمی تواند بکند، غریزه به عقل فرمان میدهد. یعنی ما اول هوس میکنیم، بعد عقل میاد در خدمت هوس های ما. این که میگید به اسم دین و اخلاق میگید عقل باید بر غریزه و هوس های ما حکومت کنه، اصلا امکان نداره. همه اینا انسان رو مجبور میدونن، نه مختار. مدرنیته شعار انسان آزاد مختار رو داد. فلسفه های مدرن هیچ کدوم انسان رو آزاد تعریف نکردن. مارکسیست ها میگه انسان تابع جبر طبقاتیست، جبر تاریخ. لیبرالیست ها میگفتن انسان تابع جبر غریزه و لذت. فروید میگه تابع جبر جنسیته و و و. کو انسان آزاد انتخابگر؟ وقتی انسان مجبور است، معلومه که مسئول نیست. بعد نتایج غلط از بعضی حرفا که حالا اگه اثبات هم بشه چه نتیجه میگی؟ مثلا اینشتین نظریه نسبیت رو مطرح کرده، یه مرتبه یه گدهی آمدن تو اخلاق و مذهب میگن پس اینجا هم همه چی نسبیه، چه ربطی داره؟ گفتن نه، اگر ما در فیزیک روشن شد که همه گزارهای قبلی اشتباه بوده، حرکت یک معنای دیگری داره، خب اینشتین اینو نگفت، اما دیگرانی آمدن نتیجه گرفتن به اسم روشنفکری و انتلکتوئل که خب اخلاق هم همینطوره، حقیقت هم همینطوره. ها چه ربطی داره حقیقت و اخلاق با نسبیت اینشتین؟ این چه جور نتیجه گیریست؟ به خصوص بعد که هایزنبرگ آمد که در فیزیک کوانتوم آزمایشگر روی آزمایش اثر میگذاره، آزمایش واقعیت عینی رو به تو نشون نمیده، بنابراین درست و نادرست مطلقی وجود نداره. خیلی خوب، در فیزیک فرض کنیم اثبات شد، چجوری دیگران نتیجه گرفتن که در اخلاق و مذهب هم همه چی نسبیست؟ اینو از کجا آوردی؟ الهیات اسلامی مردود این نوع نتیجه گیری ها درست نیست. جالب، خود اینشتین یک عبارت، جمله قشنگی داره، میگه خدا تاس نمیندازه، قمار نمیزنه. میگه من معتقد نیستم که نظام آفرینش تصادفی و بدون قانون الهی است، ولی دیگران این نتیجه رو میگیرن. خب شما ببینید همین حرفای داروین، فروید، مارکس، اینشتین، اینا که این قرن بیستم رو اینا ساخت و اخلاق و مذهب و خانواده رو کم کم از اینا نتیجه گرفتن، همه اونا رو مشمول این چیزا قرار دادن که یک اشتباه بزرگ فلسفی بود، در حالی که هم در نظریه نظرات کوپرنیک ابهاماتی بود، هم دیدگاه های اینشتین بعد دوچار از پیشبینی های او منحرف شد و مسیر دیگری رفت. ولی آمدن گفتن نسبیگرایی اخلاقی امری علمی است. حالا یه چیزی به نام علم، خود دانشمند کاشف از این نظریه نه این نتیجه رو گرفته بود، نه خودش میگفت این نظریه مطلقا درسته، میگفت روش گفتگو کنیم. یه عده آمدن تو حوزه علوم انسانی و الهیات و اخلاق به جای اونا حرفای خودش رو زدن، یک امر مطلق مادی، جزمیات مادی رو در حوزه اخلاق و خانواده و همه اینا ساختن. اینا با پوشش علم آمد که مدرنیته، علم، پیشرفت، عقلانیت، انسان آزاد. خب عقلانیت کدوم عقلانیت؟ آزادی به چه معنا؟ تکیگاه‌های اخلاقی جامعه هم از دست رفت، طبقه بندی‌های اخلاقی انکار شد، درست و نادرست دیگه مرزی پیدا نمی‌کنه. خب الهیات اسلامی مبتنی بر هیئت بطلمیوس و ثبات زمین، کره زمین نبود که وقتی اونا رفت زیر سوال الهیات و جایگاه انسان زیر رو بشه. نسبیت فیزیکی و مطلق بودن اخلاق اینا با هم قابل جمعه. حالا میخوام عرض کنم که قرآن و کتاب مقدس در مسئله زن چه شباهت ها و چه تفاوت های دارن. از شباهت ها شروع میکنیم. این مسئله حجاب و کشف حجاب، تمام ادیان الهی قائل به این بودن که مرد و زن و به خصوص زنان در عرصه عمومی برهنه نیان. چرا؟ ما الان دو تا دیدگاه داریم. یه دیدگاه میگه برهنگی در عرصه عمومی، تو خیابون، پارک، دانشگاه، تو سینما، برهنگی یه نوع برخورداری از آزادی است در عرصه عمومی. یه دیدگاه میگه برهنگی مربوط به حریم خصوصی است. ما در حریم عمومی همه انسانیم، نه زنیم نه مرد. زنانگی و مردانگی یعنی جنسیت مال درون خانواده است، با همسرت، با کسی که عاشق توست و تو عاشق اویی. اون مرد و زنی در برابر هم برهنه یا نیمه برهنه بشن که با هم پیمان عشق بستن، به هم وفادارن، تعهداتشون در برابر هم معلومه. در دنیا معمولا مردها از ازدواج فرار میکنن. چرا؟ برای که تن به مسئولیت در برابر زن ندن، زنان رو مصرف کنن، استفاده کنن. بچه هم به دنیا اومد بعد فرار کنه بزنه به چاک، بره با زن دیگری. قربانی بزرگ روابط آزاد جنسی زنان و کودکانن. برهنگی زن در عرصه عمومی به سود مردان است نه زنان. نوعی مرد سالاری است. مردای دنیا مخالف پوشش زنان هست. مردا همه جای دنیا رأی گیری بکنید میگن ما طرفدار کشف حجاب و برهنگی زن هستیم. معلومه چرا هستیم. حجاب که در کتاب مقدس هست، عهد عتیق، عهد جدید و قرآن، هر سه اینا حجابو دارن. او میگه از خونه که میای بیرون، توی بازار، تو دانشگاه، تو سیاست، تو هنر، رسانه، ما نه دیگه ما انسانیم، ما برادر و خواهریم. اونجا حق نداریم ما به هم دیگه نگاه جنسی و سکس خارج از تعهد خانواده داشته باشیم. نتیجه چی میشه؟ این روابط از برهنگی شروع میشه، به روابط هرج و مرج در روابط جنسی میرسه، بعد به فروپاشی خانواده و طلاق‌های وسیع. بعد میپرسه اصلا چرا ازدواج بکنم؟ چرا مسئولیت بپذیرم؟ میرم یه مدتی با اون دختر، یه مدت با اون، یه مدت با این، تفریح میکنیم. نه عشق، نه وفاداری، نه خانواده دیگه شکل نخواهد گرفت. همدیگر رو تحمل نمیکنن. گفت ما مشکل طلاق رو حل کردیم، چطور دیگه ازدواج نمیکنیم؟ خب ازدواج نمیکنید، وقت فرزند آوری چرا؟ تو رو بچه بیاری؟ مسئولیت داره، سخته، یک مشکلات داره. چرا من باید به همسرم وفادار باشم؟ یک زمانی این زیبا بود، جذاب بود برای من، الان دیگه سنش رفته بالا، زیبا نیست، با زنان دیگه میتونم رابطه داشته باشم، من چرا باید به این، به خانواده وفادار باشم؟ به این سوالات باید جواب بدیم. از برهنگی و کشف حجاب شروع میشه روابط نامشروع، خیانت‌های جنسی، بعد ما الان شهرهایی در دنیا داریم که 60-70% آدماش نمیدونن پدرشون کیه، نمیدونن پدرشون کیه. در عهد عتیق در تورات چقدر از زن پاک پوشیده از غیر شوهرش، مردی که با او پیمان بسته، تعریف و مدح میشه. تورات میگه زنانی که پاک و پوشیده نیستند و برهنه اند در ملاء عام، ازشون تعبیر به احمق میکنه. عهد عتیق در امثال سلیمان میگه که حماقت مانند زنی گستاخ و ابله است که بیرون از خانه در خیابان پیش چشم همه میایستد و با رهگذران سخن میگوید و آنها را صدا میزند، یعنی شرم اخلاقی و جنسی رو نداره. در عهد جدید انجیل موارد مکرر در این باب ذکر شده. پوشیدگی با یکی از دوستان کاردینال سوئیس در ژنو صحبت میکردم، پرسیدم چرا این احکام کتاب مقدس رو راجع به گوشت خوک نخورید، راجع به طهارت، نجاست، نمیدونم راجع به روابط نامشروع اینا چرا نمیگی؟ چرا تو کلیسا اینا رو نمیگی؟ فقط تو کلیسا روسری سرت نکن، از مردان دیگه خودتو بپوشونه. ایشون گفت ما اگر اینا رو بگیم ممکنه کلیساها از اینم که هست خلوت‌تر بشه، ولی قبول داشت که اینها احکام خداوند، خدای موسی و عیسی و ابراهیم و محمد. قرآن راجع به پوشش زن 5-6 جا صحبت میکنه، یه جا تجلیل میکنه از دختران حضرت شعیب وقتی که با حضرت موسی علیه السلام میخوان برن خونه پدر، موسی جلوی دختران شعیب حرکت میکنه نه پشت سر، و به اونا میگه راه رو به من نشون بدید. کتاب مقدس تجلیل میکنه، قرآن هم از این وضع تجلیل میکنه، مفهوم شرم اخلاقی و شرم جنسی. راجع به حجاب در عهد عتیق سفر پیدایش میگه زن در برابر مردانی که نامحرم هستن باید پوشش کامل داشته باشه. چرا این رو به عنوان احکام ضد زن اسلام مطرح میکنه؟ چرا نمیگیم در کتاب مقدس اینا حکم خداونده؟ خادم اسحاق را دید که از شتر فرود آمد، از خادم پرسید، رفقه از خادم پرسید این مرد کیست که می آید؟ گفت آقای من است. او برقع خود را گرفت و سر و صورت خود را پوشاند. عهد عتیق میگه دختران صهیون متکبرند، با گردن افراشته و غمزه و عشوه راه میروند و مردان را به خود فرا میخوانند، به پای خیش خلخال بستند، لذا خداوند فرق سر آنان را کل خواهد ساخت. خداوند زینت پیشانی بندها و هلالها را دور خواهد کرد، به عوض عطریات عفونت خواهد شد و از این قبیل. میگه در مورد دختر معابیه، نعومی از معاب برگشت به دختر گفت عقب آنها راه برو، به جوانان مگر حکم نکردم که تو را لمس نکنند؟ تماس مرد و زنی که با هم دیگه پیمان زناشویی ندارن. در باب پوشش کتاب مقدس میگه از راه رفتن زنان میشود حکم کرد که چگونه زنی هستند، و میگه زنان پیش چشم مردان قریب و نامحرم نروند. کتاب مقدس میگه زنانی که عفیف نیستند و با هر مردی دوست میشوند، میگویند، میخندند، میخوابند، با خشنترین کلمات در کتاب مقدس در مورد اینا بحث میشه. در عهد جدید انجیل میگه هر زنی سر برهنه دعا کند، حتی دعا ولی سر برهنه، سر خود را رسوا میکند. بر زنان واجب است لباسی بپوشند که ورع و تقوای آنان را نشان دهد، لباسی که تمام بدن زن را بپوشاند بدون زینت زائد و به نحوی که نگاه مردان را به خود جلب نکند. انجیل به زنان میگه زینت ظاهری
آرایش نکنید، از یافتن مو موی سرتون رو بیرون نذارید، خود را زیور نکنید، زیرا انسانیت باطنی در لباس درست روح آرام را میپرورد که نزد خدا گرانبهاست. در آیه دیگری در انجیل میگه زنان باید در طرز پوشاک و آرایش خود باوقار باشند، زنان نیکوکار باشند، نه برای آرایش مو و لباس‌های پرزرق و برق و زیورآلات. خب اینا کتاب مقدس هست یا نیست؟ میگه زنان باید به گونه‌ای لباس بپوشند و راه بروند که مردان به خودشون اجازه ندن که به این زنان نگاه توهین‌آمیز و جنسی بکنن. زن کالای جنسی مردان نیست. و این برهنگی و کشف حجاب هرچه بیشتر بشه خشونت علیه زن بیشتر بشه، تجاوز به زن، تعرض به او بیشتر میشه. پیامبر فرمود به زنان که وقتی با مردان صحبت میکنید محکم و حتی متکبرانه صحبت کنید که جرأت نکنن به شما به قصد لذت جنسی به شما توهین کنن. قرآن فرمود هر کس به زنی تهمت جنسی بزند و نتواند اثبات کند 80 ضرب شلاق خواهد خورد. هر کس به زنان متلک و اهانت جنسی کند و اتهام بزند که آبروی زنی را در جامعه ببرد و نتونه ثابت کنه مجازات خواهد شد. بدون پیمان اگر زن و مردی تعیین نکنن که ما به چه عنوان با هم هستیم، برای دفاع از خانواده، برای جلوگیری از پیدا شدن شهرهایی با 60-70% و فرزندان و نسلی که نمیدونن پدرشون کیست، برای دفاع از زن، اگه حتی ازدواج دائمی نمیخواید مشخص کنید که هر کدام چه حقوقی دارید و تا چه وقت و تا چه حد با هم هستید موقت، و اگر فرزندی این وسط آمد مسئولیتش با کیست. کتاب مقدس میگه زنان در کلیسا خاموش باشند، حرف زدن زنان در کلیسا جایز نیست. صدای زن به مردان مسیحی میگه به شما میگویم هر کس به زنی نگاه شهوت کند در دل خود با او زنا کرده است. اگر هر کدوم از اینا رو من دارم نقل قول اشتباه میکنم جناب عالی جناب به من تذکر بده. اگر چشمت تو را بلغزاند چشمت را از کاسه بیرون بیاور. انجیل میگه اینقدر مهمه که حق نداری به زنانی غیر از زن خودت نگاهی بکنی. اگر چشمت تو را منحرف کند چشمت را بیرون بینداز، زیرا تو را بهتر که با یک چشم وارد بهشت شوی تا با دو چشم وارد جهنم. مگر اینکه بگیم مثلا این بهشت و جهنم و اینا همه دروغ بوده و به ما دروغ گفتن. در قرآن راجع به حجاب یکی نوع حجاب خاصی رو نگفتن، رنگ خاصی رو نگفته، مدل خاصی رو نگفته، گفته یک لباسی بپوشید که وقتی راه میرید پسرا مردا بهتون نگاه نکنن از سر شهوت و بهتون توهین جنسی نکنن، به شخصیت شما احترام بذارن، به بدن شما نگاه نکنن، به شخصیت تو نگاه کنن. در دانشگاه باید به علم زن توجه کنی نه به بدنش. در سینما و هنر باید به هنر زن توجه کنی نه به بدنش. نباید زن رو مجبور کنی که اگر میخوای بیای تو عرصه سیاست و علم و سینما باید به یک عده از مردان قبلا امتیازات جنسی بدی، باید همکاری کنی تا بذاریم بیای بالا. میفرماد که روسری بیندازید و سینه و گردن تو رو بپوشانید به زنان مسلمان. یه پسر مسلمانی اومد مسجد صورتش خونی بود، گفتن چی شده؟ گفت من داشتم میامدم یه خانمی از جلو اومد موهاشم پوشیده بود ولی گردن و سینهش بیرون بود، من چشمم به یه افتاد دیگه نتونستم چشمم رو ببندم، همینطور نگاه کردم، بعدی خانم رد شد، من باز برگشتم از پشت سر نگاهش میکردم، حواسم نبود سرم رفت تو دیوار،
و شکست، خون آمد. بعد آیه نازل شد که به مردان مسلمان بگو حق ندارید به زنان خیره بشید، رفتار جنسیتون رو کنترل کنید. بعد اول به مردان میگه، بعد به زنان میگه شما هم نگاه های معنیدار نکنید به مردان، چون از نگاه و لبخند و شوخی شروع میشه و میره به نتایجی که داریم میبینیم در دنیا. حالا که دارن ارزش میکنن، قوم لوط مثل که داره حاکم میشه بر خیلی از کشورها. یه مدرسه ای در نمیدونم کدوم کشور بود، بچه های دانش آموز رو آوردن، یه آقای اومده لباساشو کلشو کنده، لخت مادرزاد تو فضای مجازی. بعد میگن که از بچه ها نباید چیزی مخفی باشه، باید بچه ها بدونن اینا با اخلاق سازگاره یا با مسیحیت سازگاره یا با یهود سازگاره. با هیچ کدوم سازگار نیست، با حقوق بشر سازگار نیست. به خانوما میگه زیبایی ها و جذابیتاتون رو بپوشونید. مگر همین الان صنعت پورنو جزء گرانترین صنعت های جهان نیست که معمولا هم از طریق غرب داره پمپاژ میشه در کل جهان؟ صنعت سکس داره تبلیغ میکنن همه جا، ملت های دیگر هم دارن آلوده میکنن و کردن. ازدواج تعطیل، فرزند آوری تعطیل. قرآن میفرماد طرز راه رفتن، طرز لباس پوشیدن، مرد و زن هر دو باید مراقبت کنن. اینایی که به خانه حمله میکنن، به مفهوم کودک آوری، فرزند آوری و به مفهوم خانه‌داری حمله میکنن، اینا خیانت میکنن. و اما راجع به مسئله رابطه زن و شوهر، باز در کتاب مقدس پولس رسول فرمان میدهد زنان باید حجاب داشته باشند، سر خود را باید بپوشاند. سر مرد جلال خود را منعکس میکند، ولی اگر زن سرش را نپوشاند مثل آن است که موهایش تراشیده شود، چون سر زنان بدکاره را میتراشیدند. کتاب مقدس میگه زنانی که نپوشونن خودشون رو، مثل پولس در نامه به تیموتائوس، زنان در کلیسا صدایشون را بلند نکنن، زنان خود را آرایش نکنند جز به لباس حیا و تقوا، نه با موهای آراسته و طلا و لباس گرانبها. حق ندارند برهنه در عرصه عمومی بیان. پتروس رسول: ای زنان، از شوهرانتان اطاعت کنید، شما را زینت ظاهری نباشد، موی شما دیده نشود، به طلا و لباس خود را نیارایید مگر برای شوهر. در انجیل متی هر کس به زنی به قصد لذتی نگاه کند در دل خود زناکار است. و از این قبیل که دیگه من نمیخوام ادامه بدم، همه ی ادیان الهی از پوشیدگی در عرصه عمومی دفاع کردن. اینو ابتدا من یک سوالی از جناب‌عالی بکنم. میخوایم الان با این استدلال که چون از متن، از یک متن، چه دینی چه غیر دینی، چه اسلام چه غیر اسلام، چون تفسیرهای مختلفی شده است و میشود، میخوایم نتیجه بگیریم که نمیشود استناد کرد به متن. مثلا شما نظرتون راجع به هرمنوتیک گادامر مشخصا چیه؟ یعنی این نظر رو قبول دارید که از هر عبارتی هر تفسیری میشه داد؟
یک حق مدنی که قانون گفته من کاری ندارم.
نمیگه کاری ندارم، میگه ببینید ایشون میگه از قوانینی که میگن همجنسگرایی جرم است، ایشون انتقاد کرده و میگه